بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه سوم 22-6-99.
بحثمون معمولا ساعت 8 رو شروع می شده، چند بعضی از دوستان با اون حساب کمی دیرتر بیان. من برای این که یادآوری بشه مسئله که محل بحثمون بوده، مسئله را یه بار دیگه محضر مبارک دوستان می خوریم تا بعد به فروع مسئله و نقطه نظری که بعضی از بزرگان در این زمینه دارن اشاره کنیم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. در مسألة 28 ما دو سفر فرع فقهي بنا شد مطرح کنیم و ادله هر کدام یک از این فروع فقهی را محضر شریف شما سروران عزیز مطرح کنیم. عبارت مرحوم سید این بود که حکم الجبائر فی الغسل که حکمها فی الوضوء واجبتن و مندوبه و انما الکلام فی انه هل یتعین حین اذ الغسل ترتیبا یجوز الالتماسی ایذن و علی الثانی هل یجب ان یمسح علی الجبیر تحت الماء او لا یجب الاقوى جوازه و عدم وجوب المس به این کان الاحوط اختیار و ترتیب و علا فرض اختیار الالتماسی فالاحوط و المس تحت الماء لکن جواز الالتماسی مشروطون به عدم وجود مانع آخر من نجاست العضو و سرایتها الى بقیت الاعضا و کل و مزرن می جهت وصول الماه الى المحل. عرض کردیم محضر دوستان که سفر در این مسئله وجود داره که ما در فرع اول خدمت دوستان عرض کردیم که بگوییم حکم جبیر در غسل مثل حکم اجراء جبیر در وضوع است. چطور ما وضوع جبیره‌ای می گرفتیم، غسل جبیره‌ای هم انجام میدیم، برامون هم فرق نمیکنه غسل واجب یا مستحب. دلیل هم اقامه کردیم، هم به اجماع تمسک کردیم و هم به دو روایت، چون میخوام خلاصه گویی کنم دیگه تکرار نمیخوام، هم به اجماع تمسک کردیم و هم به دو روایت و و بعد هم گفتیم اون روایاتی که در باب شخصی که کثیر هست با سین، یعنی پا شکسته دست شکسته و قریح و جریح که حکم به وجوب تیمم شده، اون را حمله بر موردی میکنیم که استعمال ماء مطلقا برای شخص ضرر داشته باشد. بعد هم فرمایشی از مرحوم آیت الله خویی نقل کردیم. بعد از درس سید بزرگوار ما که در محضر شریفشون هستیم فرمودن روایاتی آیت الله خویی تمسک کردن، چون ما نظر سید را ترجیح دادیم که حکم غسل مثل وضوء در باب جبیره، استدلالمونم به اجماع و روایات بود. مرحوم آیت الله خویی در تنقیحشون، اگر امشب فرصت کردید، نمیدونم کتاباتون فروخته یا هنوز دارید، از شرط خدمت شما به این که مراجعه کنید به تنقیح اگر دارید. اونجا ایشون بعضی روایات را مطرح میکنه، ولی در نهایت یک حرف محکمی که بشود، چون مدعی فرق بین غسل جبیره‌ای و وضوع هست، ایشون در بعضی از مواقف معتقد به تخییر بین غسل جبیره‌ای و تیمم هست، به بعضی از روایات استدلال کرده. من دیشبم مجدداً به روایاتی که مورد استنادیشون بود مراجعه کردم، ولی فی نهایت المطاف باز ندیدم فرمایشیشون به گونه‌ای باشه که این فرق در همه جا وجود داشته باشه. در بعضی از موارد قائل به فرقن، در بعضی از موارد قائل به فرق نیستن، ولی می‌فرمان مشهور بین فقها و بزرگان، کما اینکه مرحوم سید محمد کاظم یزدی رضوان خدا بر او باد فرمودن، این است که حکم غسل جبیره‌ای با حکم وضوء جبیره‌ای بفرمایید یکی است، تفاوتی نداره. فرق دومی مطرح کردیم که آیا از شبت خبتون حالا که میخواییم غسل جبیره‌ای انجام بدیم، در چه قالبی انجام بدیم؟ آیا قالب غسل ترتیبی باید باشه یا غسل ارتماسی هم جایز هست؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن متعین نیست غسل ترتیبی، غسل ارتماسی هم جایز. دلیلی هم که اقامه کردیم بر فرمایش جناب مرحوم سید این بود که گفتیم اطلاقات دلیل غسل ارتماسی گاه تا ماهی را شامل می شود. موقعی که میگیم غسل ارتماسی جایز است، سوا اون کان غسل ارتماسی جبیره‌ای یا غسل ارتماسی بفرمایید غیر جبیره‌ای. روایتی هم از وجود نازنین امام صادق، روایت حلبی بود، نقل کردیم که دیگه صریح بود در اون، یعنی در یه روایتش تعبیر داشت که عرض شود خدمتون غسل ارتماسی می شود انجام داد. از این اطلاق روایت استفاده کرده بودن که فرقی بین جبیره و غیر جبیره نمی کنه، منتها دو تا قید گذاشته بودن، دو تا شرط براش گذاشته بودن. یکی این که موجب ضرر نشود، یعنی آب هر شبت خدمتون این که به اونجایی که حالت جراحت داره نرسد که ضرر برساند، و دیگری این که موجب سرایت نجاست به سایر اعضا نشود. اگر این دوتا قید رعایت بشود، به نظر مبارک مرحوم سید بر اساس اطلاقات غسل ارتماسی، ما همونطور که غسل ترتیبی انجام میدیم، غسل ارتماسی هم در باب جبیره انجام میدیم. منتها سوالی که مطرح شد در فرع سوم، این فرع سوم این مسئله است که همون مسئله 28 سوال این شد که حالا که ما یک غسلی میخواستیم انجام بدیم، حوضی بود اینجا، استخری بود، خواستیم دفعتن واحده بریم زیر آب، سوالی که در اینجا مطرح شد اینه که آیا فرضاً اگر بنده پام اینجا حالت جراحتی دارد و جبیره‌ای روی این پا هست، آیا لازم است هنگامی که میرم زیر آب دست روی این جبیره بکشم یا نه؟ چون اگر غسل ترتیبی میخواستم انجام بدم چیکار میکردم؟ مس میکشیدم. بله هر شبت منظر شما. تنها سوالی که در اینجا مطرح هست اینه که آیا لازم هست در زیر آب مس بکشد یا نه؟ سید فرمود نخیر، در غسل التماسی مس واجب نیست، یعنی فتوای سیده. حالا دو تا احتیاط روز سه‌شنبه محضر سرورانم عرض کردن، دو تا احتیاط استحبابی سید داره. یک، ترجیح میدن غسل ترتیبی را بر غسل بفرمایید التماسی. دو، احتیاط میکنن به مسح تحت الماء در غسل التماسی. باز این احتیاط هم احتیاط بفرمایید استحبابی است. حالا دلیل این که، یعنی دلیل بر فتوای ایشون که میگه تحت الماء از شبه خدمتون این که واجب نیست مسح کشیدن بر عضوی که حالت جراحت دارد یا کسر دارد یا قریح و امثال ذلک، دلیلش اینه که مس موضوعیتی ندارد، چون مس به نظر مبارک سید، البته سید تصریح نکردن، ولی دلیلی که میشود اقامه کرد برای فتواییشون که میگه مس تحت ما لازم نیست، این است که مس موضوعیتی ندارد. فلسفه مس این بود که ما بالاخره به گونه ای آب را به موضع جبیره برسانیم و فرض این است که این فلسفه با رفتن زیر آب حاصل شده است. عرضم روشن خدمت علما؟ یعنی چرا شما در غسل ترتیبی دست رو جبیره می کشیدید؟ برای این می کشیدید که آب برسد اونجا، حالا همون رطوبت هرچه هست. میگه حالا چون که صد آمد فرمیدا نود هم پیش ماست، حالا که شما دیگه یک سر رفته زیر آب و دیگه فلسفه مس این بود که آب برسد و الان با این کار آب رسیده و در نتیجه اون چه که باید اتفاق بیفتد اتفاق افتاده است. منتها یه نکته من یادم هست، شما هم حتما این تعطیلات و کرونا و اینا مانع حافظتون نشده انشاءالله، یه تعبیری مرحوم آیت الله خویی در گذشته داشت و اون تعبیر تعبیر مناسبی بود. حالا اینجا هم البته یه فرمایشی دارن نقد میکنن، اصلا جواز غسل التماسی را نقد میکنن که الان میخونم خدمتون. نقدی که اونجا ایشون داشت این بود که در باب وضو بود که اگر احیانا ما با آب روی جبیره بکشیم، ایشون میفرمود با فلسفه بفرمایید مس سازگاری ندارد، مس مس هست و غسل بفرمایید غسل است. اون اشکالی ایشون در باب وضو اگر بخویم دقت کنیم در باب غسل التماسی هم خواهد آمد، مس بر جبیره نه غسل بر جبیره. اونجا ایشون در باب وضو نسبت به کسانی که گفته بودن حالا اگر ما با آب روی جبیره بکشیم، یعنی آب بریزیم، ایشون فرمودن که نه، این امری که داره یه جا داره فصل و وجوه کم، یه جا داره ومسهو به برمدا به رؤوس کن و ارجل کن. اگر غسل و مس یکی بودن که یه جا نمی فرمود فصل و یه جا بفرماید ومسهو، پس معلومه که حد و مرز مس با حد و مرز غسل از هم جداست. لذا این اشکال اگر اشکال مرحوم های خویی را در باب وضو اونجا بپذیریم، این اشکال بر جناب سید هم وارد می شود. یعنی اگر این استدلال را برای فرمایش سید بخوایم مطرح کنیم که سید میگه فلسفه کشیدن دست این بود که آب برسد و حالا که شما رفتید غسل التماسی انجام دادید آب رسیده، لقائل ان یقول فی بین هذا الجمع العزیز، که آقا این اون نیست که ما دنبالش بودیم، ما دنبال چه بودیم؟ بفرمایید مس بودیم، این چیزی که اتفاق افتاده بفرمایید ها غسل است نه مس. لذا اون حرف مرحوم آیت الله خویی اینجا هم به نظرم جا دارد که به شرط مطرح کرد. حالا از این که بگذاریم، عرشدم دو تا احتیاط مرحوم سید دارد که این دو تا احتیاط چون بعد از فتواس احتیاط استحبابیست، یکی این که عرشد خدمت شما به این که می فرماین بگوییم نفس مس بر جبیره عرشد موضوعیت داره، یعنی من فرمایش جناب عالی را اینم مانع شنیدن شده دیگه نه اون مانع نیست، شوخی میکنم. بفرمایید چه فرمودید آقا؟ شما نمیدونم جز مخربین هستید یا مؤیدین؟ نه اون مسئله رو در باب وضو من عرض کردم، یا تو نست دیگه در باب وضو. در باب وضو چون عده گفته بودن اگر دست شما جبیره دارد، دست فی حد ذات موضوع الغسل نه موضوع المسه. نه اجازه بید عرض من تمام بشه آقایون بفهمن که حرفامون کجاست. اون جا آیت الله خویی در مقابل کسانی که گفته بودن بشوییم محل جبیره را، ایشون اشکال کرده بود که بابا اینجا عرشبت خدمتون راجبه ببشید موزه مس گفته بودن مثلا شسته بشه، ایشون گفته بود نه اینجا ومسهو دارد عرشبت بخسلو ندارد، برابر این جایی برای شستن این نیست. حالا فرمایش شما چیه؟ اصلا همچنین این حرف کی زده که مس در جاییست که دست خیس باشه؟ کی گفت این حرف رو؟ مس در جاییست که دست خیس باشه؟ نه 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 حضرت عباسی واقعا مس در جاییست که دست خیس باشه؟ نه نه یک بار نه این دو بار اشتباهه. کسی نگفت مس در جاییست که دست خیس باشه، کجا گفتن؟ یعنی شما جبیره که میکشید دست میکشید یعنی خیس اول باید باشه تو بعد مسو کشید؟ خیس بکنیم آفرین تو اینو درستش کردی، نه خیس باشد مس بکشیم، خیسش بکنیم. نه من نمیدونم واقعا بعدا دعواهامونو بعدا من که نفهمیدم اشکالتون به کجا میخوره نفهمیدم. با همه جلالت و شأنی که برای جناب عالی قائل شما میخواید توجیه کنید کلامش رو. خب ما که الان نگفتیم که دست بکشیم، سید احتیاط استحبابی داره، فتواش اون نیست، فتواش اینه که مس واجب نیست. نه فرمی دایره در حد احتیاط استحبابیست، اگه شما به احتیاط استحبابیش اشکال دارید اونو یه بحث دیگه است، چون فتواش این نیست، فتواش اینه که مس واجب نیست. آه احتیاط استحبابی اصلا میگه جا نداره احتیاط استحبابی. سید هم خیلی اصراری برای اینکه جنابانی به احتیاط استحبابیشون عمل کنید هم نداره. خب اشکال دیگه چیه؟ نه یعنی اونی که موضوعیت دارد برای ما این است که اینجا تر بشود، مقصود اینه. نه نه محض موضوعیت ندارد، یعنی کشیدن دست، کشیدن موضوعیت نداره. حالا همین عرض کنم خدمت. ایشون میگه هدف رسوندن آب است به اونجا، خلاصش اینه. میگه اینی هم که شما مز میکشید، فلسفه کشیدن مز این است که آب به اونجا برسد. به چون شما با غسل ارتماسی آب را به اونجا میرسانید، دیگه خود به خود اون چرا که میخواستید، تعبیر بعضی از بزرگان در توضیح فرمایش سید میگن تحصیل حاصله. چون تحصیل حاصله، بنابراین مز موضوعیت ندارد. مز مقدمه ایصال الماء الى محل الجبیر است و این ایصال الماء الى محل الجبیر تحقق. این کل فرمایشی شده. تایید می فرمایید دیگه؟
نه تایید نیست.
چیه؟
در کلام معصوم در دوایاتی که در باب جنبی اومده.
بله بله. حالا اینو
در اسمی به رساندن آب به محل جنبی.
آفرین. بله. حالا این فرمایش، این فرمایش سیده، حالا فرمایش آیت الله خویی هم کمی اجازه نکنید. من متوجه شدم چه فرمایش می کنید. یعنی فرمایش جناب مستطابی که آمده اینجا ماسک بزنه، ولی ماسکش رو کنار گذاشته، عرض شود خدمتون این هست که عرض شود محضر شریف شما به این که ما وظیفمون مسحه، اینی که در غسل ارتماسی محقق شده غسله و خلاف اون چیزیست. فقط من نفهم فرمایش جنابالی رو توضیح بدم. اون چی که اتفاق افتاده غسله، نه اون چی اتفاق افتاده مسحه. و اگر احیانا وظیفه ما مسح بر جبیره است، نمیتونیم بگیم تحصیل حاصله. تحصیل حاصل موقعی است که اونی که ما میخواستیم حاصل شده باشه. منتها سید معنا را اهم میگیره، میگه رسوندن آب. اهم از این که این رسوندن آب الا طریق المس باشد یا به شکل دیگری، لذاست که دایره را توسعه میدن. وگرنه ما بخوایم جمود رو مس بکنیم، فرمایش شما فرمایش درستی است. جمود رو مس بکنیم، لا یستق علی هذا المس بل یستق علیه الغس. هم تایید کردیم، هم کمی جانب سید را گرفتیم. احسن. همیشه اینطور نیست، همیشه اینطور نیست. ادل و شما از بزرگانی هستید که حتما شنیده اید که منابع ما تنها روایات نیست. یا در فقدان، در صورت فقدان آیه به روایت مراجعه کنید. نه ببینید، شما خیلی از بزرگانی هستید که جزء از متأخرین متأخرین از فقها هستید. شما هم تنقیح مناط دارید در فقه که خیلی روش حساب باز میکنید. تنقیح مناط له مجال واسع، اونجا روایت خاصی نیست، اما از باب تنقیح مناط تعدی میکنن حکمی را به مورد دیگر. میگن از باب تنقیح مناط، یعنی خصوصیتی ندارن، یا به تعبیر دیگر در اصول خونده این مورد بفرمایید مخصص، این حرفا که خونده این، اینا که روایت نیست همش. فقها ها استناد میکنن، فتوا هم میدن. استظهارات علما، استیاد میکنن گاهی از اوقات از روایات بدون اینکه روایت خاصی در اینجا باشه، استیاد از روایات. حالا بگذاریم. مرحوم آیت الله خویی، خواهش میکنم اینجا رو خوب دقت کنید تا تحسین کنیم شما را، ببینیم با فرمایش مرحوم آیت الله خویی سازگاری دارید یا ندارید. مرحوم آیت الله خویی نسبت به جواز غسل ارتماسی برای شخصی که صاحب جبیره است اشکال داره. ببینیم اشکال ایشون از چه جایگاهی است. چرا غسل ارتماسی را برای صاحب الجبیره ایشون قبول ندارن؟ که انما متعین در نزد ایشون اگر کسی کثیر بود، باز تکرار میکنن با سین، یعنی پا شکسته بود، کسر شکستن، کثیر بود، جریح بود، قریح بود، ایشون میگه اگه میخواد غسلم بکنه غسلش غسل ترتیبی باشد، نه التماس. میگیم به چه دلیل؟ دلیلی که ایشون در تقریراتی که ازشون نقل شده این است که میفرماید چون شرط در باب غسل التماسی که شخص دفعتا واحده عرشبت خدمتون کاری کند که تمام بدن را آب فرا بگیرد. غسل التماسی حالت انغماس و رأس پیدا بشه، یعنی برود زیر آب و بیاد بیرون، این میشه غسل التماسی دفعتا واحده این شکل پیدا کند. خب این تعریف غسل التماسی است. اما در مورد بحث ما هل یتحقق ذلک ام لا یتحقق، ایشون میفرماید در مورد ما و ما نحن فی ما، در مورد شخص کثیر مثلا به عنوان نمونه، ایشون میفرماید که اما نسبت به شخص کثیر و امثال شخص کثیر، قاطعا جری هم تو ذهنشون هست، به خاطر وجود جبیره همه جای بدن را آب فرا، غسل التماسی گفتن باید تمام بدن را بفرمایید دفعتا واحده آب فرا بگیرن. اینجا جبیره مانع از اینه که دفعتا واحده آب تمام بدن را فرا بگیرن، پس بنابراین ما قصیده لم یقع و ما وقع لم یقصد، این نشون التماسی یعنی تمام بدن را آب فرا بگیرد. اینجا تمام بدن را یعنی بشره، پوست آب فرا بگیرد، سر آب فرا بگیرد و همسر زمین. و واجب ایشون میفرمند در حق شخص کثیر مسح بر جبیره است، باید بر جبیره مسح کند، نه قصد. کی بود از بزرگان؟ آقا بود امین فرمایش میگه که اون چه که بر شخص صاحب الجبیره واجب است مسح، نه یعنی شما مرمای خویی میفرمان شما به من جواب نید. خب که این آقا که دفعتا واده رفت زیر آب، آبم آمد روی موضع جبیره را گرفت، خب دیگه بسه. ایشون میفرماید ما مأمور نیستیم که موضع جبیره را با قصه غسل کارشو یکسره کنیم، بلکه موضع جبیره را باید با مسح کارشو درست کنیم. پس بنابراین غسل التماسی که شما میخواید انجام بدید این غسل التماسی است که بدن کلن رفته زیر آب، اما آب تمام بدن را فرا نگرفته، علاوه بر این که بفرمایید موضع جبیره وظیفه تو مس بود، نه وظیفه تو در موضع جبیره غسل بود. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه خیلی جالبه، عیناً همون حرفی که در باب وضو زدن اینجا هم با یه عبارت ما و تغییر مایی تکرار میکنن. خیلی تعبیر جالبی است. اون تعبیر اینه، حالا متن عربی شو من اینجا یادداشت نکردم، عبارت فارسی شو، فارسی اون عربی شو عرض میکنم. ایشون میگن چون ظاهره امر به مس، اینی که در روایات ما وارد شده مس کنید محل جبیره را، ظاهر امر به مس این است که مس بدیل ندارد، یعنی وظیفه متعین تو بفرمایید همین مس هست، بدیلی برای اون نیست. پس اگر بدیلی برای اون نیست شما چرا با غسل التماسی میخواید غسل را بدیل مس قرار روشنه برای علمای اعلام دامت شوکتهم هر شبت خدمتون. این که و این ظهور در تعیین دارد، اینی که شارع مقدس روایات ما به تعبیر آقا در روایات ما راجع به جبیره میگه مس بکشید، ظهور در تعیین دارد، یعنی مس متعینه. و اما در غسل التماسی خروجیش مس نیست، خروجیش بفرمایید غسله. حالا اگر کسی بخواد با غسل التماسی مس انجام بدهد، حالا لقال ان یقول در بین شما فضلای معاصر لقال ان یقول که آمد رسش میکنیم چطوری درستش میکنید؟ زیر آب که رفتیم ببرمید آب دست میکشیم حتی یست و علیه مرد ایشون میفرمد گیر جای دیگه پیدا میکنید. میگیم کجاش گیر پیدا میکنیم؟ میگه اونجا گیر پیدا میکنید عرش بر خدمتون نمیتونیم بگیم این غسل صحیحا انجام شده. چرا؟ چه اشکالی میگه وارده؟ من میرم زیر آب و دست میکشم یعنی مس میکنم. چون ایشون میگه مس خیلی جالبه، میگه مس حالت تدریجی دارن، در صورتی که غسل التماسی حالت دفعتن بفرمایید آه شما موقعی که میخواید مس بکشید فرضاً اینطوری میخواید مس بکشید دیگه آرام، این حالت حالت چه است؟ بفرمایید آه تدریجی است. در این حال که اون چی که در باب غسل التماسی به ما دستور داده انغماس در آب دفعتن واحد است و این با مسی که هویت و واقعیتش تدریجی هست سازگاری بفرمایید آه ندارد. پس اولا نشی که از آقایون بفرمایید که من آفرین بگم این اول صبحش، اولا اشکال ایشون به غسل التماسی چه است؟ آفرین، ما امر به مس داریم نه غسل. در غسل التماسی غسل محقق می شود رو جبیره نه مس. اشکال دومشون چه است؟ اشکال دوم اینه که صدق دفعتن واده نمی کند. چون شما اگر بخواید بگید زیر آب من میخوام مس بکشم، مس حالت تدریجی دارد، با حالت تدریجی با حالت غمس در ما و فرو رفتن در آب دفعتن واحده یا قابل جمع نیستن. بله بازم بله عرض شد، بازم محاسب قرایات رو نفت عرض شد خدمت شما به این که لااقلشون میگه در جزء اخیر از مذهب این مسئله صدق میکنه، در جزء اخیر از مذهب. میگیم چرا؟ میگه زیرا متأخر از انغماس سر واقع میشود. خیلی جالبه، یعنی سر رفته زیر آب ولی هنوز شما گرفتار تو وسط آبید، مسحتون تمام نشد. توجه فرمودید؟ یعنی انغماس و رأس فیلم ها اون جزء چندمه بفرمایید که باید محقق بشه در غسل التماسی. اگر فرمودید آفرین دارید آخره، در صورتی که چون مس حالته تدریجی دارد جزء آخر می شود چی؟ مس، نه جزء آخر می شود انغماس و رأس فیلم ها. روشنه؟ بسیار. لذا مرحوم آیت الله خوی رضوان الله تعالی علیه نظر مبارکشون با این دو تا اشکالی که مطرح کردن، نظر مبارکشون این است که اگر صاحب جبیره شدید وظیفتون غسل ترتیبی هست. عرض شد خدمت شما به این که اشکال دیگری باز مطرح می کنند که منطقه این تو فرمایش مرحوم سید بود، منطقه مرحوم سید به عنوان قید مطرح کرد، ایشون که انما یه امر قطعی گرفتن. مرحوم سید اون دو تا قیدی که برای غسل التماسی مطرح کردن یا تنست شد که فرمودن غسل التماسی جایز است با این دو قید، اون دو قید جز این تنست؟ یکی این که ضرر نزند، دو سرایت نکند نجاست به سایر اعضا. مرحوم آیت الله خوی رضوان الله تعالی علیه می فرمد پیامده پیامده عرشه غسل التماسی برای صاحب جبیره علاوه بر این اشکالات اولی کردیم، میگه باعث میشود که بدن نجس بشود، یعنی آب میره. شما موقعی که میاد بیرون این آب چون رسیده به اون موضع جراحت خون میاد به بقیه بدن. حضرت عباسی مجوز شما، این حضرت عباسی قسمیست که همه میترسن، حضرت عباسی مجوز شما برای دخول در صلات تا چه مقدار معقول بود اون زخم و جراحت؟ به همون مقداری که جبیره بود و یه مقداری هم عرفاً خارج از جبیره. اما اگر بقیه بدن شما هم نجاست بیشتر آیات کرد، آیا شما مجوز دخول در صلات دارید؟ ایشون میگه این مشکل هم مشکل دیگری است که بر اون مشکلات قبلی افزوده می شود. پس اولا دفعتن واحده تحقق پیدا نمی کند، ثانیا مشکل دیگرش این بود که مست تدریجی است و با دفعتن واحده نمی سازد، ثالثا انغماس الماء محقق شده، سر رفته زیرا، ولی هنوز شما درگیره بفرمایید مسید، رابعا هم بفرمایید که نجاست به بدن به سایر اعضا سرایت می کند. و با چنین توصیفی شما چرا پافشاری میکنید و میخواید غسل التماسی رو هم عدل غسل ترتیبی قرار بدید و در نتیجه بگید همونطور که غسل ترتیبی جایزه غسل التماسی؟ آقا دو سه بار دستشو بلند کرده میخواستن چیزی رو در من پس عادی شده دست بلند کردن. چون ما بخواییم احترام رعایت کنیم از این جهت عرض شود محضر شما بین که این هم از این جهت عرض شود خدمت شما به این که البته ایشون یک استثنایی دارن. من بازم خواهش میکنم حالا سید بزرگوارمون که مقیدن مراجعه میکنن و منم تحسین میکنم از این که پیش مطالعه دارن و میان قابل تحسین سید بزرگوار ما، از اشکالاتش معلوم میشه که قبلش مطالعه کردن. البته اثبات شیء هم به ما گفتن نفی معادا نمی کنند، چون ممکنه دوستان دیگه هم همین کارو بکنن، منتها اظهار نمی کنند. بین اظهار و بین این که آدم مطالعه بکنه خیلی فرق هست. گاهی ممکن آدم مطالعه بکنه ولی در مقام اظهار نباشه. ایشون من واقع مطلب وجهش خیلی هنوز برای خودم روشن نشد و نیاز به یک بررسی مجددی دارم که اگر این بررسیم کامل شد فردا عرض می کنم، اگرم کامل نشد بالاخره شکل دیگه نیست. ایشون این حرف را، این حرفی که الان در باب غسل التماسی زدن، یک تفسیره بهش میزنن. در غسل التماسی راه ها را ایشون چهار کردن، بستن یا باز کردن؟ بستن. تفسیری که ایشون میزنن میگن این حرفی که ما زدیم در فرض جرح و کسر مکشوف نیست. این حرف یعنی اگر جرح شما جبیره نبود، جبیره روش نبود، کسر شما شکستگی پاتون بفرمایید جبیره نبود، بلکه چه بود؟ روش جبیره نبود. روش جبیره نبود یعنی چه بود؟ مکشوف. میگه اگر احیانا مکشوف بود اونجا این مشکل نداریم. میگیم چیکار کنیم؟ خب اونجا میفرمایید مشکل نداریم، این فرمایش ایشون که مراجعه فرماید امشب همین هست. میگه در اونجا عرض شود خدمتتون این که التماسی به این صورت اتفاق میفتد. به چه صورت؟ ایشون میگن که چیزی را روی جراحت یا بدنش بگذاره، پارچه ای امثال زالک، و در آب غسل التماسی کنند. مثلا یه چیزی ببنده، مثلا غسل التماسی بکنه، جبیری نیست، اصلا مکشوفه، منتها چون میخواد غسل التماسی بکنه چیزی ببنده. بعد میگیم خب شما اگر این فرمایش رو فرمودید با حرف قبلیتون سازگاری ندارد، فرمودید برای ما عرض شود خدمت شما به این که نجاست سرایت میکنه به بقیه اعضای بدن، حالا منم یه پارچه مکشوفه، مثلا در طول روز این جراحت من چیزی روش نیست، این کسر من چیزی روش نیست، مکشوفه، جبیره ندارد. شما میگید موقعی میخواید التماسی انجام بدید، حالا که جراحت و کسر شما مکشوفه، یه پارچه ای بذارید برید غسل التماسی انجام بدید. بعد که آمدید بیرون حالا چی میگه؟ میگه اگر بعضی از اطراف طاهر بعد از اغتسال نجس شد بشویید. خب ما میگیم اگر واقع مطلب اشکال شما جزا همین اشکال منه دیگه، بفرمایید. اگه اینجا امکان شستن هست بفرمایید، در اونجا هم امکان شستن هست. اینو من واقع مطلب فیه تأملن دارم که چطور اونجا شما فرمودید که نجاست اگر به بقیه اعضای بدن سرایت کرد، خب اگر بله ممکنه سرایت کنه، خب راهکار دارد. راهکارش اینه که من میشویم بقیه را موقعی که میخوام داخل در نماز بشم، میشویم و بعد مشغول نماز میشم، به همون محدوده جبیره اکتفا میکنم. اینجا هم با یه پارچه بستن و امثال زالک. حالا اگر نجاست به بقیه اعضا سرایت کرد، شما میفرمایید بعد از بیرون آمدن اون مقدار را بشوید و بعد از شبت نظر شما بین که نماز بخواند، چه فرقی بین اینجا و اونجا؟ تنها چیزی که به ذهن من آمده، البته این دقیق نیست، قابل مناقشه است، قابل بحثه، به ذهن من این آمده که نه این که این جراحت مکشوفه و این کتر مکشوفه، یعنی معلومه که خون و امثال ذالک بفرمیدا ندارد. قلیل ما یتفق به این که مثلا خونی به سایر اعضا برسد، حیث غالب ندارد. یعنی از باب النادر و کلمعدوم، چون اگر احیانا این جراحت خون و امثال ذالک داشت که چکار میکرد؟ حالت جبیره ای از اول درست میکرد. توجه فرمودید؟ این تنها چیزی که به ذهن من آمده. شما هم روی این موضوع تأمل بفرمایید، فردا هم این مجال برای شما بازه و اگر کسی نظری داد که این نظر ما را هم قانع کرد، ما همطور که وعده دادیم این آقایونی که اینجا باید به وعده های ما باید عمل بکنن، نمیدونم کسی هست یا نه، ما میگیم اگر کسی چیزی گفت وعده عمل بشه، ایشون میگه خبری نیست معمولا. بعد اینطوریست، البته خبر هست تا سید انطوری بر نفرمایید. پسنداز شده، بله، آفرین، ده سال است. بله، حالا این دوستانی که گاهی از اوقات اینجا حضور دارن این نکته را انشاءالله مطرح کنند. من عرضم تمام شد، انشاءالله موفق و معید باشید تا مسئله 29. بله، رو این موضوع فرمایشیشون و این اختلاف نظر دقت و تأمل بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا و نبی. سلام علیکم.